خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله.
جس دوشگواران سوالی داشتن که آی معرفت در انتصاب کتاب احتجاج به تبرسی تدریم انسان، بله ایشون 100% اشتباه کردن، مثل ده ها مواردی که ایشون اشتباه کردند در همین کتاب تفسیر اثریشون آمدن تمام تفسیر شیعه روشون زیر سوال بردن. کسی ما در شیعه تفسیری از ائمه نداریم، هرچی هم هست همش ضعیف است و برفته از اکرمت ابن ابی جهل ناصبی خارجی را بیش از 30 صفحه 40 صفحهشون تجلیل کرده. آیت الله العظمه سبحانه می فرمودن، من بهشون گفتم آیه معرفت، مگر تو سنی شدی اومدی این همه از اکرمه خارجی این همه تجلیل کردی؟ که من اشتباه کردم، در چاپهای بعدی اصلاح می کنم. خب عمرش هم وفا نکرد اصلاح کنه، همینطوری ماند. ایشون در صفحه 103 کتاب تفسیر اثری دوستان مراجعه کنند. ایشون روایتی از آقای امام صادق سلام الله علیه میارن که رسول اکرم فرمود اصحابی کن نجوم بیهم اقتدیتم اهتدیتم، همون چیزی که اهل سنت برای صحابه میارن. شون بگی ببین این روایت در کتابای ما هم هست، پیغمبر فرموده اصحابی کن نجوم. من یه روز خدمت آیت الله مؤمن منزلشون رسیدم، اون زمان مدیر عالی حوزه علمیه ایشون بودن، کتاب تفسیر اثری رو خدمتشون نشان دادم، گفتم آقا مطالعه بفرمایید. بعد ایشون نقل کرده بود از معانی الاخبار مرحوم شیخ صدوق، اگر اشتباه نکنم صفحه 165. گفتم آجا اینم آدرس اینجا داده دیگه، گفتم اینم بخونید. خب روایتی که شیخ صدوق آورده بفرماید اصحابی کن نجوم به ایه مقتدیتم اهتدیتم. فقیل یا رسول الله من اصحابک؟ فقال اهل بیتی. خب ذیل روایت رو خب ایشون نیاورده بود. آقای مؤمن فرمودن این دیگه خیانتیست آشکار. خب از این شذوذات بعضن بزرگواران ما دارن. لکل جوادن کبوه. ولذا اگر ایشونم بیاد انتصاب احتجاج رو مرحوم تبرسی این کار کند، چیز بعیدی نیست. خدا انشاءالله همه ما رو از لغزش ها حفظ کنه. خیلی سخته، خیلی سخته. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه می فرماید صبح که از خواب بیدار میشید دست به سینه بگذارید با آقای امام زمان سلام بدید و التماس کنید از حضرت که شما رو از لغزش ها حفظ کنه. تکان میخورید بگید یا صاحب الزمان، میشینید بگید یا صاحب الزمان، برمیخیزید بگید یا صاحب الزمان، موقعی که میخواد بخوابید با دست به سینه سلام بدید بگید یا صاحب الزمان. اگر این کار رو کردید دیگه به هیچ وجه امکان نداره شما گناه کنید، شیطان دوربر شما بیاد. امیدواریم که انشالله همواره بیاد آقای امام زمان من سلام الله علیه باشیم، که همه چیمون مال اوست. نفس کشیدنمون، خوراکمون، آبمون، غذامون، زندگیمون، همه چیمون مدیون حضرت ولی عصره. به یمنهی روز و قلورا و به وجودهی ثبتت الارض و سما. ولذا اگر در برابر نعمت ها از خدای عالم شکر می کنیم، از حضرت ولی عصر هم تشکر کنیم که او واسطه فیض هست. استاد کلمه روحانیت از دیانت زرتشتی و یهودیت گرفته به اسلامی بیشتر به علما آمده است و کلمه روحانیت نداریم. حالا اگر مگر در زرتشت و یهودیت یک واژه بود ما اگر آمدیم استعمال کردیم مگر گناه کبیره است؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اوصانی به صلات و زکات مادم تحیین، خب نماز و روزه و غیره هم در ادیان گذشته بوده. چون در ادیان گذشته بوده ما بیاییم بگیم اینا همه خلاف هست؟ بله. فرق اهل سنت و ناسبی چیست؟ ناسبی روشنه دیگه، من نسب الادا لأهل بیت محمد، کسی که عداوت را برای به اهل بیت دین خودش قرار بدهد، ناسزاگویی به اهل بیت، شتم اهل بیت، یا یکی از بزرگان میگه انکار فضائل اهل بیت، اینا هم از مصادیق نسبه. بله، میگویند تحریف قرآن در این کتاب آمده. خب تحریف قرآن در کافی هم آمده، باید کافی را بگذاریم کنار. این که نشد چون تحریف قرآن آمده، ببین مثلا مراد از تحریف قرآن چیه. در صحیح بخاری هم تحریف قرآن آمده. ملاک این که یک کتابی رو کنار بگذاریم، چون تحریف قرآن در اونجا آمده، چون ما معتقد نیستیم که هیچ کتابی مثل صحیح بخاری و صحیح مسلم از اول تا آخر همه صحیحه، نه ما همچی کتابی نداریم. کتاب کافی ما که دیگه جز معتبرترین و مفصلترین کتابهای ما هست، روایات ضعیف داره، صحیح داره، مرسل داره، مرفوع داره، و چه بسا روایت جعلی هم توش داشته باشد. اینها ملاک نیست، ما با معیارهای رجالی میسنجیم، هر روایتی با معیارهای رجالی تطبیق کرد میپذیریم و طبق او معتقد میشویم، حکم شرعی استنباط میکنیم. اگر با معیارهای رجالی تطبیق نکرد میذاریم کنار، ما که دیگه مشکلی نداریم. در احتجاج آمده ابوبکر مدعی بود من به دستور علی بن ابی طالب خلافت رو به عهده گرفتم. خب آمده باشد، روایت چیه؟ اگرم فرض آمده، روایت صحیح هم باشه، وقتی مخالف صدها و هزاران روایات دیگر هست، اونو میخوام چه کار کنیم؟ امیر المومنین در خطبه 150 در نهج البلاغه داره که فلما قبض الله رسوله رجع قوم علی الاعقاب، تا اونجا که علی سنت من آل فرعون، دیگه از این واضح تر. در نامه 53 این نهاز الدین قد کان اسیرن فی عید الاشرار، در کافی جلد 8 صفحه 21، برای خالف بله قد عملت الخلفا قبلی مخالفن لرسول الله، نمیدانم مخالفن لسنت رسول الله، و ده ها حدود تقریبا بیش از 35 مورد از بدعتهای خلفای گذشته را امیر المومنین اونجا در یک خطبه مطرح میکنه. دوستان مراجعه کنن کافی جلد 8 حدیث شماره 21. بله، ولذا اگر یک عبارتی در یک کتابی آمد خلاف عقیده شیعه بود، خب این همه ما حدیث داریم در رابطه با تعادل ترجیح، اگر روایتی از ما به شما رسید مخالف با روایات دیگر ما بود، فضربوه علی الجدار، روایتی آمد موافق اهل سنت بود، بگذارید کنار. خب اینها کاملا نشان بده بر اینکه تعدادی از افرادی بودند در عصر ائمه علیهم السلام کارشون جعل احادیث بوده. عزیزان اجازه بدن که این بحث رو بلکه انشاءالله امروز بتوانیم تمام بکنیم که انشاءالله از فردا بریم یک بحث جدیدی رو به حول قوه الهی مطرح بکنیم. ما در رابطه با فرمایشاتی که جناب آقای محمد تقی حکیم رضوان الله تعالی علیه که آثار خیلی خوبی داره، هم کتاب از سنت شریعت الاسلامیه، هم فقه مقارن ایشون، خیلی نکات ظریفی، نوآوری های زیادی داره. من به دوستان توصیه می کنم که این کتاب از سنت شریعت الاسلامیه رو به دقت مطالعه کنن یا مباحثه کنن حداقل، یا اون فقه مقارن ایشون رو، اصول المقارن، اونش هم مطالعه کنن. نکات ظریفی دارد، یعنی نوآوری زیاد دارد. بله، ایشون در رابطه با بحث حجیت سنت دیروز هم اشاره کردیم که ایشون میگه ما روی سه محور باید کار کنیم: حجیت ما صدر عن النبی، حجیت ما صدر عن الصحابه، حجیت ما صدر عن الائمه من اهل البيت. بعد ایشون در رابطه با حجیت ما صدر عن النبی فرمودن که اگر چنانچه این سنت حدیث ملاک نباشد، لولاها لمت تزهد معالم الاسلام و تعطلت العمل بالقرآن. اگر ما سنت را حجت ندانیم، اصلا نشانه های اسلام واضح نمیشه، عمل به قرآن هم به تعطیلی کشیده میشه، اصلا نمیتونیم بدون سنت به قرآن عمل کنیم. و تا اونجایی که میگه اگر کسی بگه ما باید به قرآن اکتفا بکنیم، در حقیقت عبارت اخرای انکار اصل اسلامه و نابودی اهم نشانه های اسلام و حقایق عملیه اسلام هست. بعد ایشون آمدن روایاتی رو نقل کردن از عبدالله ابن عمرواس که میگه این قضیه مخالفت با سنت توسط قریش صورت گرفت که ایشون آمد خدمت رسول اکرم و فرمودن که بله، من تمام آثار شما را می نوشتم و قریش نهی کردن از نوشتن آثار. خب ببینید مشخصه بر این که چه کسانی مخالف سنت بودن. گفتن که تو از هرچه از پیغمبر می شنوی می نویسی، پیغمبر بشرون یتکلم فی الغضب و رضا. تا اونجایی که حضرت فرمود اکتب فوالذی نفسی بیده ما خرج منی الا حق. شعیب برنوت هم میگه سندش صحیحه در مسند احمد. و جالب این هست که مسند بازم میگه پیغمبر فرمود که دارم میبینم افرادی تکذیب میکنن مرا بر اریکه قدرت نشستن، حدیثی از من میارن، میگه بیننا و بینکم کتاب الله، فما وجدنا فیه من حلالن، هر چه در قرآن حلال بود عمل میکنیم، حرام بود عمل نمیکنیم. ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله هست. خب اینها رو دوزان ببینن. یا همین روایت رو سنن ترمذی میاره، میگه هازا حدیثون حسنون صحیح. حاکم نیشابوری میاره سنن ترمذی جلد 5 صفحه 37، این عبارت قبلی مسند احمد جلد 4 صفحه 102، حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 1 صفحه 190 این روایت رو میاره، میگه صحیح و علی شرط شیخین، شرایط صحیح بخاری و مسلم، ابن حبان در صحیحش آورده، ابن تیمیه حرانی میاد همین روایت رو میاره با یک تعبیر خیلی تندتر، میگه خلاصه نبینم کسی بعد از من بر اریکه قدرت نشسته و اوامری از من یا نواهی از من میاد، یعنی حدیثی از من براش نقل میکنن در واجبات و محرمات، میگه بیننا و بینکم هذا القرآن، فما وجدنا فیه من حلال حللناه و ما وجدنا فیه من حرام حرمناه. بعد میگه الا و انی اوتیت الکتاب و مثله معه، آیه قرآن هست که اوتیت الکتاب و مثله معه، بله الا و انه مثل القرآن او اعظم، این حدیث سنت من مثل قرآن هست یا اعظم از قرآن هست. خب این دیگه خیلی واضح و روشن هست. البته من عرض کردم این کلمه اعظم من القرآن رو بنده اولین بار در کلام ابن تیمیه دیدم، اگر دوستان، من نگشتم دنبالش که آیا پیغمبر اکرم بفرماید که حدیث من مثل قرآن یا اعظم از قرآن است، ولی همین که ابن تیمیه اعتراف میکنیم برای ما کفایت میکنه دیگه، نیازی به قول بررسی نیست. بعد میگین حدیث در سنن مسانید از جهات مختلف از ابو ثعلبه، ابو رافع، ابو هریره و غیرهم نقل شده. این در حقیقت خلاصه بحث روز گذشته بود که من خواستم تکرار مایی هم بشه، هم عزیزان حضور ذهن داشته باشن، هم دیروز چون برنامه ضبط نشده بود دوستان که میخوان پیاده کنن پیاده کنن. بله، این یک بحثی است که آقایان دقت بفرمایند که این مسئله کاملا واضح و روشن هست که ما باید این مباحث رو خوب دقت بکنیم. اما بحث امروز ما با جناب آقای محمد تقی حکیم رضوان الله تعالی علیه میاد، میگه ادله‌ای که شافعی در رابطه با حجیت سنت آورده، البته خب این رو عزیزان دقت بکنن با توجه به این روایاتی که ناقیان دارن، پیغمبر فرمود اکتب فوالذی نفسی بیده لا تخرج منی الا حق، اینها تا 100 سال بعد از نبی مکرم نوشتن احادیث پیغمبر ممنوع بوده و باید این آقایان جواب بدن. اولین کسی که آمد سنت رو نوشت شهاب الدین زهری و غیره، متوفای سده 24 هجری قمری است و خود ابو زهره و دیگران میگن یک قرن از تاریخ اسلام گذشت احادیث پیغمبر نوشته نشد. بعد از آقای ابن تیمیه سوال کرد با این روایتی که نقل کردید، ممانعت از حدیث، آتش زدن از حدیث، زندانی کردن، شلاق زدن صحابه به خاطر نقل حدیث پیغمبر، اینها رو میخواد چه کار بکنید شما؟ یه چیزی نیست که بتونید زیر عباهاتون مخفی بکنید. میگه ادله‌ای که شافعی متوفای 204 هست، 2 سال بعد از شهادت امام رضا سلام الله علیه، ایشون دون از دنیا رفته و تقریبا جزء محبین اهل بیت بوده، یعنی از اونها یه مقداری بهتر بوده، در کتاب العم که تقریبا بزرگترین کتاب آقایان شافعی هاست، میگه با بلیغترین وجه این شبهه رو برای شما مطرح کرده و رد کرده و خلاصش اینه ان القرآن لم یأت بكل شیء من ناحیته، قرآن که همه چیزها بیان نکرده. خیلی از احکام شما ببین از طهارت تا دیات چقدر ما مسائلی داریم شیعه سنی مطرح کرده، ما یک آیه هم نداریم. مجموع آیات احکام 500 تا بیشتر نیست. و مرحوم علامه هلی فقط در تحریر حدود 70,000 فروع فقهی را ایشون آورده. و فیه الکثیر مما یحتاج الى بیان من ناحیت اخرى، از یک ناحیه همه نیاورده، از اون طرفم بسیاری از مطالبی هم که قرآن آورده احتیاجی به بیان دارد، حالا در عبادات معاملات. ولا یقوم بذلک الا الرسول، اینی که مطالبی قرآن نیاورده یا آورده احتیاج بیان دارد، این دیگه مسئولیت نبی مکرم هست به حکم رسالتی که دارد. قرآن میگه وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، سوره نحل آیه 44. ثم یقول، باز آقای شافعی میگوید لو رددنا سنت کلها لسرنا الى عظیم لا یمکن قبوله، اگر ما سنت را به طور کلی رد کنیم خلاصه گرفتار یک فتنه بزرگی می شویم که قبولش امکان پذیر نیست. و هو ان من یأتی به اقل ما یسما صلاتن او زکاتن فقط ادا ما علی، اگر کسی به اقل آنچه که صلات گفته می شود بیاورد یا زکات، فقط ادا ما علی. قرآن میگه اقیم الصلات، خب دو رکعت نماز در هر روزی می خواند یا در یک هفته دو رکعت نماز می خواند، میتونه بگه آقا این مطالبی که در قرآن نیامده مثلا روزی چند رکعت نماز بخونید، گفت اقیم الصلات. ببینید به قول همین آقای درایتی تو همون گروهشون که ما ازشون خواستیم کلن پاک کردن از تلگرام، حالا دیگه خبر نداریم دیگه بعد از اوشون چه کار کرده. خب ایشون میگه آقا ماهیت نماز رو خدا از ما خواسته، دیگه نگفته چند رکعت بخوانید، فارسی بخوانید، ترکی بخوانید، عربی بخوانید، نشسته بخوانید، ایستاده بخوانید، همین که ماهیت صلات رو ما انجام دادیم به وظیفمون عمل کردیم. البته ما هر چرا انتظار داشتیم، ولی اینکه یک روحانی شیعه بیاد همچه حرف مزخرفی و خرافی بزند، من هرگز به ذهنم خطور نمی کرد. در جلسه‌ای که با ایشون ما در مشهد داشتیم حدودش 3 ساعت خورده طول کشید، در برابر سوالات من یک مورد جوابی نداشت بگه، حتی یک مورد ها که بتونه جواب بده نداشت. الا ای حال ولکن السنه بینت لنا عدد الصلوات فی الیوم کیفیات ها زکات انواع ها و مقادیر ها. این مطلبی است که سنت برای ما روشن میکنه که چند رکعت نماز بخوانیم، زکات چطوری بدهیم، حج را چطوری انجام بدهیم. بعد خود جناب آقای محمد تقی حکیم یک نکته خیلی قشنگی دارد، کپسولیه، والحقیقه ان المناقشه فی حجیت سنه و انکارها مناقشه فی ضروریات دینیه و انکار الله. کسی بیاد بگه آقا مناقشه کند در حجیت سنت یا حجیت سنت را انکار کند، در حقیقت مناقشه در ضروریات دینی و انکار ضروریات دینی کرده. ولیس لنا مع منکر ضروری من الدین حساب، من کاری ندارم، اون کسی که ضروری از دین را انکار می کند ما با او کاری نداریم. لکم دینکم ولی دین لانه خارج عن طبیعت رسالتنا به حکم خروجی علی الاسلام، یعنی اگر کسی همچه کاری بکند از آنچه که ما رسالتمون هست از سنت دفاع کنیم خارجه، چون از اسلام خارج شده. بعد از جناب شوکانی که اگر اشتباه نکنم متوفای 1250 یا 55، ایشون میگه والحاصل ان ثبوت حجیت سنت المطهره و و استقلالها به تشریع الاحکام ضرورت دینیه، اثبات و ثبوت حجیت سنت از ضروریات دینی است. ولا یخالف فی ذلک الا من لا حد له فی دین الاسلام، در این مخالفت نمی کنه مگر کسی که اصل اسلام را میخواد زیر سوال ببرد. کتاب ارشاد الفحول مال شوکانی هست در رابطه با مسائل اصولی صفحه 33. جناب آقای خضری که در حقیقت بازرس وزارت معارف و استاد تاریخ اسلامی دانشگاه مصر هم هست، میگه و علل جمله فإن حجیت السنه من ضروریات دین اجمع علیها المسلمون و نتقبها القرآن. خیلی نکته قشنگیه. این مطالب روشون خوب جمع‌آوری کرده، خدا روحشون رو شاد کنه. خلاصه سخن حجیت سنت از ضروریات دینی است که همه مسلمان ها اجماع کردند و قرآن شهادت میدهد. و کذلک غیر هما من الاصولیین والحقیقه انی لا اکاد افهم معنا للاسلام بدون سنت. اینم نکته خیلی زیباییه. میگه من اصلا معنای اسلام بدون سنت رو نمیتونم بفهمم. یعنی اگر کسی بیاد سنت رو کنار بگذاره، یعنی در حقیقت اسلام رو کنار گذاشته. و متى کانت حجیتها به هذه درجه من الوجوه، حجیت سنت با این وضوح آیا قابل انکار است؟ فإن إقامة البرهان عليها، لا، اصلا اقامه برهان بر این اصلا معنا نداره. مثل که ما در روز روشن میخوام دلیل بیاریم آفتابی وجود دارد. اقصى ما یأت البرهان بهی هو العلم بالحجیه و هو حاصل، نهایتی که ما میخوام برهان بیاریم علم به حجیت سنت و این هم که تحصیل حاصله. بدون این که ما به این برهان مراجعه کنیم این واقعا روشن هست. بعد ایشون میگه ولکن الاعلام من الاسمین درج و علا ذکر عدلت نلازال که من الکتاب و سنه و الاجماع و العقل و لابد لنا من مجارات فی هذا المجال ما دمنا نرید ان نعرخ لمبانیهم و حججها من جهته. ما ناگزیر هستیم با اینها مجارات یعنی مناظرات، با اینها در این زمین مناظراتی داشته باشیم بر مبنای اینها و حجج اینها و نقیمها بعد از ذلک من جهت الاخرى، و از طرفی هم بیاییم حجیت سنت رو روشن و واضح کنیم. این بخش اول فرمایش ایشون هست که ادله قرآنی و سنت بر حجیت سنت. بعد ایشون میاد میگه بحث دیگر، اصلا ما اجماع بر مشروعیت سنت داریم. قد حکاه غیر واحد من الباحثین یقول خلاف، خلاف نخوانیم، خلاف، عبدالوهاب خلاف استاد شریعت اسلامیه است در دانشکده حقوق دانشگاه قاهره. اجمع المسلمون على ان ما صدر عن رسول الله من قول او فعل او تقریر و کان مقصودا به التشریع والاقتداء. اجماع مسلمین هست هر چه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده من القول و الفعل و التقریر مقصود تشریع اسلام و اقتدای به نبی مکرم هست. و نقل الینا به سند صحیح یفید القطع، تمام اینها به سند صحیح به ما رسیده است که برای ما قطع آور هست. و ان ظن الراجح به صدقه یکون حجت علی المسلمین، قطع هم که نباشد اگر ظن راجح باشد برای مسلمین حجت هست. کتاب علم اصول الفقه مال عبدالرحمن خلاف صفحه 39. سعدی محمود باز از علمای معاصر هستند. سعدی محمودی آنچه که ذهنم هست مال سوری باشد، نتونستم من شرح حالش پیدا کنم. کتاب سلم الوصول میگه الاجماع العملی من عهد رسول الى یومنا هازا على اعتبار سنه دلیلا تستمد منه الاحکام. اجماع عملی متشرعین از زمان پیغمبر تا امروز بر اعتبار سنت، این بهترین دلیلی است که ما میتوانیم احکام را از این سنت به دست بیاوریم. فإن المسلمین فی جمیع الأصول استدلوا علی الأحکام الشرعیة بما صح من احادیث الرسول. مسلمان ها در تمام عصرها به احکام شریعت استدلال کردن به این احادیث که از پیغمبر نون. ولم یختلفو فی وجوب العمل بما ورده، هیچ کسی اختلاف نکرده که آیا ما روایاتی که از رسول اکرم آمده عمل بکنیم یا نکنیم. اینم یک دلیل. نکته خیلی ظریفیه، خیلی قشنگه، دوستان این رو داشته باشن. نکته بعدی دلیل عقلیشون هست، اینم نکته ظریفیه، اینم عزیزان دقت کنن. دلیل عقلی که ایشون میگه در اینجا ما باید بریم اون ادله‌ای که دلالت میکند بر عصمت نبی مکرم و این که هر گونه گناه و غفلت و خطا و سهو از نبی مکرم امکان پذیر نیست. این اگر ما آمدیم عصمت النبی رو از این چهار مسئله اثبات کردیم، قد پیدا می کنیم بر این که ما صدر عنه من الاقوال والافعال، اینا همه من قبیل تشریعه. زیرا با عصمت پیغمبر جمیع تصرفات قولی و فعلی او و ما یتصل بها من اقرار موافقت للشریعه و هو معنا حجیت ها، این معنای حجیت سنت است. نکته خیلی قشنگیه. یه وقتی ما برامون اثبات شد نبی مکرم معصوم هست، لا ما ينتق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، من اطاع الرسول فقد من یطع الرسول فقد اطاع الله و من یعص الرسول فقد یعص الله. این دیگه نشان میده کل ما صدر عن النبی مطابق آن چیز که بر او وحی شده، چه قرآن باشد چه سنت باشد، چه فعل باشد چه قول باشد چه تقریر باشد. و هازد دلیل من امتن ما یمکن ان یذکر من الادل علی حجیت السنت، این یکی از بهترین و متین‌ترین دلیلی است که بر حجیت سنت هست. و انکاره مسابق لانکار النبوه من وجهه عقلیه، اگر کسی بیاد این را انکار بکند، عصمت پیغمبر را انکار بکند، در حقیقت از نظر عقلی نبوت را انکار کرده. چرا؟ از ما امکان صدور المعصیت من او الخطف تبلیغ او الزب او الغفله، اگر ما بگیم پیغمبر تستدیر بالله معصیت صادر می شده، خطا در تبلیغ یا سهو و غفلت، اگر این باشد لا یمکن الوسوق او القد به ما یدعی تعدیتو ان الله عز و جل، دیگه حتی ما به قرآن هم نمی توانیم اعتماد بکنیم. احتمال الاسیان و سهو او غفلت و الخطأ بلا مدفع لهذا الاحتمال، هیچ وجهی برای دفاع از این احتمال نیست. اگر ما آمدیم در سنت پیغمبر شک کردیم، قطعا ما آمده ایم در عصمت پیغمبر شک کردیم، در عصمت پیغمبر شک کردیم، در خود قرآن هم شک ما نستجیر بالله میاد. همون کسانی که سنت پیغمبر را برای ما نقل کردن، قرآن را هم همونها نقل کردن دیگه. چه تفاوتی است بین ناقلان قرآن برای ما و ناقلان احادیث؟ اگر ما آمدیم شک کردیم در سنت به خاطر اینکه راویان چنینه چنان هستن، در خود قرآن هم ما میتوانیم شک بکنیم دیگه، راهی برای این نیست. البته بعدیشون یک بحثی رو به صورت استدراجی میارن که حالا فعلا من نمیخوام بحث کنم در اینجا، انشاءالله در بحث مشروعیت حکومت پیغمبر اونجا ما میاریم. آیا پیغمبر اینی که مشاوره میکرد با صحابه در جنگ ها و غیره، اینها برای شما عرض کنم چی هست؟ و اینکه بعضیا گفتن در احکام مشاورت میکرده، این اشتباه بزرگی است. پیغمبر اکرم نه در احکام مشاوره کرده، نه در اصل جنگ مشاوره کرده، بلکه در کیفیت جنگ، اینکه مثلا چطور خارج بشیم، کجا بریم با دشمن به جنگیم، چه کار بکنیم، مشورت میکرده و بعد از مشورت هم خودش تصمیم میگرفته و شاور هم فی الامر، یا فاذا عزمت فتوکل علی الله. خیلی از مواردم بوده حضرت مشاوره کرده و مخالفت کرده با نظر صحابه. یا در همین جنگ بدر شما ببینید پیغمبر اکرم مشاوره میکنه، ابوبکر یک نظر میده، حضرت روش بر میگردانه، عمر مشورت میکنه با عمر چیز میکنه، مقداد میاد نظر میده، نظر مقداد را میپذیره. یا برای شما عرض کنم اگر اشتباه نکنم سعد ابن عباده هست، هی حضرت میگه مشورت بدید، مشورت بدید، مشورت بدید، افرادی مشورت میدن، ابوبکر، عمر، عثمان، و حضرت اعتنا نمیکنه. بعد سعد ابن عباده میگه یا رسول الله ظاهرا شما نظرتون ما هستیم. خب بله نظرم شما هستید، چون شما با من بیعت کردید، شما گفتید بر این که از شما دفاع میکنیم. برای اینکه مردم تصور نکنن این دفاع فقط داخل مدینه بوده، بلکه داخل و خارج مدینه هم شما گفتید با مال و جان و همه زندگیمون با شما دفاع میکنیم. بعد گفت یا رسول الله ما تمام زندگیمون مال شماست، به دریا بنگری خلاصه ما هستیم، به صحرا بریم ما هستیم، هر کجا بروی ما با شما هستیم و این قطره خون ما هدیه به شما هست. و بعد از او دیگه رسول اکرم دیگه دستور جنگ را صادر کردن. حالا انشاءالله یه بحث مشورت یه بحث خیلی مهمیه. حالا انشاءالله شاید ما 8 جلسه در رابطه با بحث مشورت، مخصوصا مشورت هایی که پیغمبر اکرم کرده در جنگه ها و در غیر جنگه ها، اینها را انشاءالله به حول قوه الهی ما برای عزیزان انشاءالله عرض خواهیم کرد. سخن آخر ما در اینجا عبارتی باز از ابن تیمیه هست، عبارت خیلی خوبیه، عزیزان دقت بکنن، در مجموع فتاوا جلد 21 صفحه 318. میزنا بین سنت و البدعه، ما بین سنت و بدعت فرق گذاشتیم. بینا ان سنه هی ما قام دلیل شرعی علی به انه طاعت لله و رسوله. سنت اونیست که دلیل شرعی داریم به این که او اطاعت خدا و رسول خدا هست. سواء فعله رسول الله او فعل على زمانه او لم يفعله ولم يفعل على زمانه. این رو عزیزان داشته باشند، خیلی نکته ظریفیه. احابی ها امروز شعار میدن آیا پیغمبر اکرم جشن تولد برای خودش گرفته؟ پیغمبر اکرم برای عزیزانشون سالگرد شهادت گرفته؟ شماها دارید میگیرید. حتی کار رو به جایی رساندن. آیا پیغمبر اکرم با تسبیح ذکر می کرده؟ شما دارید میگید شما. این حرف ابن تیمیه خط بطلانیست بر تمام این خزعبلات وهابیت که میگه پیغمبر کرده ما بکنیم. ایشون میگه برای ما لازم نیست پیغمبر انجام داده باشد یا در زمان پیغمبر کسی انجام داده باشد. اگر چنانچه دلیل شرعی ما داشتیم برای ما محرزه. حالا این دلیل شرعی هم شامل ادله خاص می شود، هم اطلاقات می شود، هم عمومات می شود. این را عزیزان داشته باشند. میگه در زمان پیغمبر انجام نشده، لعدم المقتضی حینه اذن لفعل. خب پیغمبر زنشه هیچ کدامشه طلاق نداد، پس ما بگیم آقا طلاق دادن حرامه. او وجود المانع فاذا ثبت انه امر به او استحبه فهو سنت. ولی شون چند تا مسئله میاره. امر به اجلاء الیهود و النصارى من جزیره العرب که عمل نکردن، کما جمع الصحابه القرآن فی المصحف. اینم باز از دروغ‌های شاخدار تاریخ هست که میگن زمان برای شما عرض کنم ابوبکر آمدن قرآن را جمع کردن، قرآنی که موعظه پیغمبر از پیغمبر جمع نکرده گذاشته بعد از او جمع کنن. داومو علی قیام شهر رمضان جماعتن، که خود ابن عمر ابن الخطاب گفت نعمتون فبعدل بدعتون فنعمل بدعه. وقتی نماز تراویح رو به جماعت می‌خواندن گفت چه بدعت قشنگی. ففرمود لا تکتبوا عنی غیر القرآن فمن كتب عنی غیر القرآن فلیمحه. از غیر از قرآن چیزی ننویسید، هر چه از غیر قرآن نوشید اونها را چکار کنید؟ محو کنید. مشروع کرد کتابت قرآن را، کتابت حدیث را نهی کرد اولا، و بعد هم منسوخ عند جمهور العلماء در رابطه با عبدالله ابن عمرو عاص گفته. اینها خلاصه بحث ما بود، انشاءالله خدای عالم قبول کنه، در رابطه با مسئله حجیت سنت. من این فایل رو هم امروز تلاش میکنم خدمت جناب آقای قدیریان میدم، انشاءالله ایشون در همون گروه فقه مقارن میگذارن، دوستان انشاءالله دقت بکنن. من درس کردم اگر دوستان بتونن حالا دو نفری سه نفری یا غیره اینها رو با این صحبت ها که ما داشتیم پیاده هم شده، اگر به صورت کتابت هم در بیارن ما از این عزیزانمون تشکر میکنیم، حتی به نام خود اونها هم ما اقدام به چاپ میکنیم، می‌نویسیم تقریر از فلان بزرگوار هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.